أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دیروز این مقاله‌ای که در مجله پیام زن اردیبهشت ماه 91 شماره 242 مطرح شد، بعضی دوستان گفتن ما فکر نمی‌کردیم باید بنویسیم، ننوشتیم و ما هم خب بعضی مواردش رو مطرح کردیم. حالا من خواستم عرض بکنم که شما اگر هم ننوشتید، ما جزء مستنداتی که میاریم گت مستند روایی نیست، ولی به عنوان مستند کارشناسی اینها رو من عینش رو در کانال میگم قرار بدن، منتها مواردی رو نگفتیم. من فقط این 14 مورد رو، اونایی که گفتیم فقط نام میبرم و اونها که نگفتم توجیه میکنم. اگر خواستید عین مقاله رو هم سرچ کنید در گوگل، بنویسید دقت یادگیری کودکان، وقت میارن این موارد در گوگل میاد براتون و خود این رو هم من میارم. ایجاد انگیزه که دیروز صحبت کردیم، گفتیم ایجاد انگیزه کنید برای یادگیری فرزند دیگه. بله، عرض میکنم، میگم آدرس و همش رو براتون میفرستم دیگه. بله، ایجاد انگیزه یعنی با ایجاد انگیزه چیزی رو یاد فرزند بدید که دیروز عرض کردم. شناخت توانایی ها و ناتوانی های کودک، مثلا یه کودکی نمیتونه لفظی رو به زبان بیاره، هی شما القا نکنید که این رو بگه. این وقتی چند دفعه دید نتونست بگه، این عقده میشه براش. مثلا بچه هایی که لکنت زبان دارن، کارشناسان میگن کلماتی که میگید کلمات صحیح رو بگید براش، وقتی نتونست بگه تکرار نکنید. خود تکرار احساس ضعف و ناتوانی میکنه که نمیتونه بگه، اصلا رو خودتون نیارید. یعنی در یادگیری، حالا علت این که ما بحث یادگیری رو در کودک داریم میگیم به خاطر اینکه من میخوام عرض بکنم که کودک یک دقت عظیم در یادگیری و در تصویر برداری داره که وظیفه پدر و مادر اینه که مواظب اعمال خودشون باشن، چون تصویر برداریش بسیار دقیقه. و این در حیوانات هم هست، تصویر برداری میکنه. الان شما در این زیست شناسا اومدن میگن میدونید چرا وقتی تای یک مار رو، مثلا نر جفت مار رو شما کشتید، میدونید چرا میگن اون ماده میگرده طرف رو پیدا میکنه میکشه؟ الان زیست شناسا میگن علتش اینه که مار وقتی اذیتش میکنی عکس میگیره از چهره شما، و بعد تای این مار وقتی این جفتش رو پیدا کرد، اون عکس رو میبینه در چشمش و میاد پیداش میکنه میزنه. لذا میگن مار رو اگه کشتید دفن کنید، نه دفنی که در سطح زمین، عمقی دفن کنید، برای اینکه این عکس شما رو در این چشم نیاد اون جفتش ببینه. کودک یک دقت عظیم در تصویر برداری داره که ما حالا در مباحث استراحت و خوابیدن پدر و مادر با بچه حرفامونو اینجا میایم میزنیم. اینا مقدمه است برای اون حرفامون. قبول نداریم این حرف کارشناسانی که به عنوان مشاور میگن بچه رو مطلقا از اول شب تا صبح از پدر و مادر جدا کنید، اتاقش رو جدا کنید. این حرف رو قبول نداریم ما، میان با روایات هم ثابت میکنیم. اما قبولم نداریم که این بچه در همه آنا تو این اتاق با پدر و مادر باشه، اینم قبول نداریم. اونم سندش رو میایم. ما میخوایم بگیم که قدرت یادگیری فرزند و تصویر برداری ذهن فرزند بسیار بالاست. افراد مختلفن. الان شما بین شما افرادی هستن که 3 سالگیشون رو یادشون. بنده خودم 4 سالگیم رو به خوبی یادم. بازی کردنم رو یادمه، حرف زدنم رو با پدر و مادر یادمه، همه اینا رو یادم. یادم روزها چیکار میکردم. و افراد فرق میکنن. بعضی سنین 3 سالگیشون هم میدونن. این تصویر برداری بچه ها رو غفلت نکنید. پدر و مادر، محیط مدرسه، پیش دبستانی، اینا مواظب باشن. این بچه صفحات سفید مغزش منقش به اعمال ماها خواهد شد. اون چه ما عمل کنیم تو صفحات تصویر برداری میشه. خب نکته سوم که در این مقاله اومده، توجه به خواسته های کودک. ببینید از فرصت ها استفاده کنید. بچه ها و کودکان چیزهایی رو از ما میخوان، ما مطابق با چیزهایی که میخواند مصالحشون رو در نظر بگیریم و در اختیارشون بگذاریم در صورت توانایی. مثلا الان این بازی کارتون میخواد از تلویزیون، کارتونی که از فیلم فلان انسان صالح تهیه شده براش بگذاریم، نه اینکه بیام فیلم جنگی بگذاریم، نه اینکه بیام یه چیز دیگه از نوع چیز دیگری براش بگذاریم. تصویر میخواد تصویر خوب در اختیارش بگذاریم، نه اینکه تصویر میخواد اندروید رو باز کنیم بذاریم رو تصاویر بدیم دستش، یه نگاه کنیم ببینیم وا یه چیز دیگه هم اومده. حواسمون باید جمع شه. توجه به خواسته های کودک و استفاده بهینه و همسنخ و سالم برای او. رعایت سلسله مراتب یادگیری. الان کودک رو میگن شما اول مثلا از رنگ ها شروع کن، بعد عدد ها شروع کن، یکی یکی اینا رو باید سنخیت ها رو مواظب باشی. مثلا یه طلبه ای که باید امروز مثلا اصول الفقه بخونه یا موجز بخونه، بگیم برو رسائل بخون، نمیشه، این خراب میشه. یعنی سلسله مراتب یادگیری رو مواظب باشیم. میگیم که آقا شما چرا این چیزا رو یادش دادی؟ میگید از حالا بچگی باید همه چی یادش بدن، مثل خمره رنگ ریزی ها، همه چی میخواد یادش بده. این نمیشه که، این حساب و کتاب دارن. آقا ماشینم که روشن میکنی اول خلاص کار میکنه، بعد دنده 1 میزنی را میفتی، بعد دنده 2 میزنی با قدرت کمتر اما با سرعت بهتر، دنده 3 میزنی قدرت کمتر سرعت بیشتر، دنده 4 میزنی سرعت عالی، دنده 5 اگه داره میزنی دیگه میری رو 120. حالا یه کسی دنده 1 بزنه دنده 4 چه اتفاقی میفته؟ خاموش میکنه دیگه، خاموش میکنه، اصلا موتور خاموش میکنه. تو موتور بچه رو خاموش کردی. ببینید سلسله مراتب رو، حالا این سلسله مراتب رو تو احادیث هم ما حرف داریم. من اینطور نیست که تو مقاله و کارشناسی هرچی بگم بگم قبول دارم و اونجا بله اینا قبول دارم. این سلسله مراتب یادگیری رو حواستون باشه. یعنی شما در یکی از تابستان ها که میرید با این مطالب میتونید برای مثلا مربیان دانش آموزان کلاس بگذارید. این نظر دانشمندان، این نظر روایات. در باب استنباط هم وارد میشیم ما. اینجا کارشناسی اینو گفته، روایت اینو گفته، آیه اینو گفته، کدام درسته؟ اونا رو هم وارد میشیم. حالا اول کاریم. نکته 5، حذف محرک های زائد از موقعیت یادگیری. یکی از دوستان ازش نظرخواهی کردن، گفتم این بحث فقه ما چطوره، دوستان چی میگن؟ گفتن دوستان میگن روایت خیلی میگوی. گاهی وقتا انسان زیادی میگه. گفتم خب باریکلا باشه، حالا روایات زیاد دیگه نمیگه. ببینید اینا واقعیت های خارجیه. شما میخوای یه چیزی یاد بچه بدی، اون وقت بعد میداری چیزای زیادتر میگی. میدونید زیادی گفتن نتیجش چی میشه؟ زیادی گفتن نتیجش این میشه که اونی هم که باید این بدونه میگید اینم مثل اون زیادی هست. من تو همین روایت من مثال براتون میزنم. مثلا شما یه موضوع فقهی و یه حکمی رو جان کلامش این روایت صحیحه زراره است. خب حالا من صحیحه زراره که میخوام بگم، موثقه مثلا ابوبصیرم میگم، 10 تا روایت دیگه هم میگم. اون 10 تا روایت دیگه که میگم ارزش اون صحیحه زراره رو از بین میبره. فکر نکنید فقط دیگران اشتباه میکنن، ما هم اشتباه میکنیم. بله ممکنه یه صحیحه بگم، یه موثقه بگم، یه روایت ضعیف هم بگم، برای اینکه به شما بگم روایت ضعیف رو استناد نکنید. اما اینکه 10 تا روایت ضعیف دیگه من بگم، این اشکال از منه. لذا تحسین کردم اون عزیزمونو، گفتم باریکلا خیلی خوبه. حذف محرک های زائد از موقعیت یادگیری. آقا شما مطلب میخوای یادی این بچه بدی، جان کلام، برا مثال یه مثالم بزن، اما 10 تا مثال نزن، پدرش جلوش حاضر کن. میگه آخ بیچاره شدم از بس توضیح داد. آقا ما کفایگه میخواستیم بخونیم، حالا اینا شما آخه عصرا هم هست درسای ما دیگه، صبح تا حالا درس خوندی، اون دیگه سقف آخرش ما میان مزاحم شما میشیم، خستتونم میکنیم. اما حالا این نکاتی که میگم خستگی رو از بدنتون میبره بیرون. ما کفایه میخواستیم بکنیم، یه رفیقی داشتیم، حالا میشناسید، از اساتید برجسته یه حوزه است، بهشون گفتیم بریم کفایه. گفت بریم کفایه، فیضیه بودیم دیگه. رفتیم یه کفایه، گفتیم چند سال طول میکشه این کفایه؟ گفتم 5 سال. کی؟ مثلا 35 سال پیش، 30 سال پیش. گفتیم یه 2 تا جلسه نشن. آقا بیچاره شدیم، از بس تکرار کرد، یه مطلب رو 5 دفعه میگفت، بیچاره مون کرد. خب این برا من به درد من و رفیق من نمیخورد، اما به درد اون که با دفعه اول و دوم و سوم و چهارم متوجه نمیشه، به درد اون میخورد. رفتیم یه جا دیگه، اینجا گفتن اینجا 2 ساله میگن کفایه رو. گفتیم کی میگه؟ گفتن آیت الله ستوده میگه. نشستیم خیلی قشنگ میگه، یک دفعه میگه، دقیق میگه، نشنیدی از دستت در رفت. خب اینجا به درد کی میخوره؟ اکثر این عزیزانی که الان کفایه میگن، ناشگردان مرحوم آیت الله ستوده و مرحوم آیت الله فاضل، از بس اینا قشنگ بودن، هر کدوم با روش خاص خودش. آقا گاهی زیاد گفتن و تکرار کردن مخله، حواستون باید جمع باشه، معلم ها مواظب باشه. حالا اینا را من مهمه ها، یعنی پدر و مادر چیزی یاد بچه میگه، به بچه میگه که بخون حمدتو، میخونه اشتباه میخونه، دوباره میگه بخون، بیچارش میکنه. یه چیزایی که اصلا نیاز نیست این بدون، تجوید میخواد یادش بده. بچه 4 ساله رو میخواد، بابا این کار نکن. خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله معرفت، من خدمت ایشون یه موقع یه 5 دقیقه پیاده روی بود، گفتم آقا این میگن که این عربا میگن ایا کنعبد و ایا کنستعین، عالمان تجوید میگن کنس و کنع اسم شیطانه، اگه گفتی یا کنع بود و یا کنسته این نماز باطله، باید بگی یا کنع بود و یا کنسته. ایشون گفت بله اینجور خوبه، اما این که این در نماز دارد اسم اون بوتا را میگه، اینا من قبول ندارم. ببینی چقدر قشنگ گفت، جان کلام رو میگه. خب نکته ششم، طولانی نبودن زمان آموزش. آقا میخواید چیزی رو به بچه‌تون بدید، طولانیش نکنید. یعنی شما امروز این بچه 5 ساله رو میخواد یه چیزی یادش بدی، 1 ساعت اینو بیچارش نکنی، 5 دقیقه. به قول آقای قرائتی میگه آموزش های ساندویچی. آموزش ساندویچی آقا امروزه باید داد. امروزه آموز این کلیپ های کوتاه رو ببینید چقدر اثر میذاره. حالا شما فیلم های 2 ساعتی براتون میفرستن رو اندروید، کلیپ 2 دقیقه ای هم میفرستن، کدوماشو بیشتر میبینید؟ این خیلی با حوصله است معلومه. آقا زمان آموزش کوتاه کنه. ساندویچی به من گفتن مصاحبه کن، گفتم آقا 30 ثانیه‌ای یا 1 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای یا 20 دقیقه‌ای یا 1/2 ساعته یا 1 ساعته. گفت 30 ثانیه‌ای هم میتونی؟ گفتم بله میتونم. گفت راجبه انقلاب میخوام حرف بزنم؟ گفتم بله 30 ثانیه حرف میزنم. گفت حرف بزن. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، انقلاب دین را از افیون جامعه جدا کرد. گفتم بگی. گفت آره 30 ثانیه شد. گفتم خلاص شد. گفت حالا این معناش چیه؟ گفتم این معناش اینه که دگراندیش ها، سلطنت طلب ها گفتن دین افیون جامعه است. من گفتم انقلاب یه انقلاب دینی است که افیونم نیست. گفت آه این توضیحش. گفتم تو مصاحبه 30 ثانیه خواستی دیگه. ببین ما باید یاد بگیریم پدر و مادرها باید یاد بگیرن ساندویچی آموزش به بچه هاشون بدن. نکته هفتم، کودک را با تکرار و تمرین زیاد خسته نکن. مشق، شما مشق دادن رو سابق چیکار کردن؟ من یادمه، خود شما هم یادتون، شاید شما هم سنتون بعضیتون. آقا شب عید نوروز که میشد که 14 روز بخواد تعطیل بشه، میگفت که چند تا کتاب چه بخرید، از اول تا آخرش کتاب فارسی و تاریخ و نمچی رو بنویسید. حالا چیکار میکنن؟ حالا 2 صفحه سوال چاپ میکنه میده بهتون، میگه این سوالا رو تو این 14 روز جواب بده. ببین چقدر فرق کرد. امسال ندادن، خب دیگه خیلی مترقی شدن، یعنی ترقی شدن، به قول یکی گفت ترقی شدن. خیلی خوب. طرح پرسش هایی که کودک پاسخ آنها را میداند. آقا شما باید استعداد بچه رو ببینید. آ وقتی سوال میخواید بکنید، سوالاتی رو بکنید که بتونه جواب بده. دیدی ما طلبه ها میریم گاهی یه جایی، مثلا یه عالمی میاد میگه میخوام یه سوال ازت بکنم، آ یه سوال میکنه که نتونیم جواب بدیم. سال اول طلبگی ما بود قبل از انقلاب، ما رفتیم یه جایی، یه عالمی بود، گفت چی میخونی؟ گفتم تصریف میخونم. گفت قبلش چی خوندی؟ گفتم صرفی میر. گفت قبلش؟ گفتم شرح نمزه. گفت طقوری چه صفحه‌ایه؟ منم زرنگ گفتم. گفتم طقوری یعنی این که شما را اگه تونستین طقوری بکنین، وقت ما هم طقوری رو میتونیم صرف کنیم. آخه چرا سوالی میکنه که این نتونه جواب بده؟ یه وقت در مقام آموزشی، یه وقت در مقام سوالی. من میدونم این بچه ممکن نیست تو آیه عهد رو بخونه، اما میدونم سوره قل هو الله رو امکان داره بخونه. گفته بود که مادرم رو میفروشم. گفت چند میفروشی؟ گفت قیمتی که کسی نتونه بخره. حالا این میگه که آقا جایزه میدم عزیزم، اما یه سوال میکنه. اما سوالی میکنه که این نتونه جواب بده که جایزه نده. خب آقا جایزه میخوای ندی، چرا سوال بد میکنه؟ سوال رو باید جوری کرد که طرف جواب بده، چون در مقام آموزش که نیستید، که در مقام تشویقید. به بچه میرسید میخوای تشویقش کنی، چرا یه سوال میکنی که نتونه جواب؟ اینا نقش سو میذاره در ذهن بچه. اینا خیلی حرفای قشنگی ها. یعنی ما که تو منزل میخوایم این بچه رو پرورش بدیم، من پدر، من مادر، من میدونم یه چیزای یاد این دادم، حالا همه جمع شدن جلو فامیل، میخوام ارزندام بکنم، سوال سخته رو میپرسم. خب میدونم این هول میشه جواب نمیده، بابا سوال آسونه رو بپرس. اینا رو حواسمون باشه. نکته دهم، در آموزش به کودکان صبور باشید، که دیروز گفتم اینقدر عجله نکنی بابا، باید مثل لقمه ای که میذاریم تو دهنش جویدنش طول میکشه، باید صبور باشیم در آموزش به کودک. در دوازده، در انجام فعالیت ها کمتر به کودک کمک کنید. اینا باید قید کنه، فعالیت های کودک، نه در فعالیت های خانه. آقا کارایی که این باید خودش بکنه بگذاریم خودش بکنه، اما مواظبش باشیم. یعنی شما مطمئن باشید شیطان وسوسه میکنه بچه ها را، با خیلی باید مواظبش باشید. میگه که من میخوام این خیار رو پوست بگیرم، یک کارد میوه تون برداشته، اینم نمیتونه دیگه، هی رد میشه از این خیار، پوستش رو میبره. بابا اینا از این کارده هست که چیز نمیبره، کارد میوه سابق این دنده دنده ای بود اما تیز نبود، اینا نمیبرد. بابا از اینا بهش بده، بگو عزیزم خودت پوست بگی، این اگر رد شد دستشا نباره. نگه من میخوام برات پوست بگیرم، نه، این میخواد خودش بگیره، اما وسیله شا به مقتضای سنش در اختیارش بگذاریم. 13، بهرهگیری از آموخته ها خارج از محیط آموزشی. ببینید من و شما وقتی توی یک کلاس اینجوری جمع میشیم، همش بهار الانوار و قرآن و روایات و نظر کارشناسان و فضای مجازی و عالم تعلیم و تربیت و روانشناسی اینا، اما بچه که ما نیست که. ما مشاوران رو دیدیم، عالم فضای مجازی رو دیدیم، جای مختلف رو دیدیم، اما بچه با یه مغزی که داده هاش خیلی محدوده، با داده های در مغز او بازی با الفاظ بکنید و چیز یادش بدید، خارج از اون کمک نگیرید، چون اون گیج میشه. میدونید چطوری گیج میشه؟ مثل یه هاردی یا یک موبایلی که یه چیزی توش نیست، تو هی جستجو کنی ازش، این نمیتونه، این موتور جستجوش محدوده. حواستون باشه، یعنی خارج از محیط آموزشی چیزی از اون استفاده نکنید برای آموزش بچه ها. با همین رنگ ها و همین عدد ها و همین گوش و زبان و چشم و ابرو و زبان و دست و پا، با همین ها آموزش بدید. و نکته 14 که آخرین نکته این مقاله هست، انجام فعالیت ها به شکل بازی و سرگرمی. بچه 3-4 ساله رو که نمیشه بهش بگی که این فرشا مثلا جارو برقی بگیر روش انجام بده، اونو باید متناسب با کار خودش. حالا این رو من انشاءالله کل این مقاله رو میگذارم در اختیارتون. یک نکته هم خیلی مهمه، این رو هم عرض کنم خدمتتون. یه مباحثی رو اخیراً آوردن مطرح کردن، خواستن طبیعت خلقت انسان رو زیر سوال ببرن. تو آموزش ها حواستون باشه، گاهی یک کارای متجدد معاب ها و حتی دانشمندان علوم تجربی یه چیزایی رو به عنوان کشف علمی مطرح میکنن، ساختار طبیعت بشری رو به هم میزنن. همین اخیر در آوردن که زایمان معمولی فشار به مغز بچه میاره و این بچه وقتی به دنیا میاد نارسایی مغزی پیدا میکنه و در یادگیری دچار چالش میشه. برید سزارین بکنید که این اتفاق نیفته. یعنی یکی از علتهای عدم یادگیری در بچه ها را بهانش و طبیعت خلقت حق تعالی قرار دادن. اینا اهدافشون دو جور بودن، یه نوع جاهل بودن، یه کشف اشتباه کرده بودن، اما یه عدهشون حرکت‌های سکولار پشتش بود. میخواستن بگن طبیعت خلقت بشر توسط خالق درست انجام نشده، ما درست انجام میدیم. یه عدهشون هم دنبال پول بودن، میخواستن آمار سزارین رو بالا ببرن، برای اینکه هر خانوم میره وضع هم بکنه سزارین کنن چند میلیون پول ازش بگیرن. حالا یک مقاله ای رو من پیدا کردم ضد این حرف، یعنی این حرف که فشار زایمان معمولی قدرت یادگیری بچه رو میاره پایین که خلاف طبیعت حق تعالی است، این رو یه مقاله ای من پیدا کردم. این مقاله به حضورتون عارضم که تحت عنوان بررسی تأثیر نوع زایمان مادران که چند نفر این مقاله رو تهیه کردن مشترک، و خیلی جالب تأثیر نوع زایمان مادر بر بهره هوشی که تحت عنوان IQ که در کودکان 6 تا 7 ساله این قدرت یادگیری به واسطه زایمان معمولی، اونا گفته بودن که تحت تأثیر قرار میگیره و قدرت یادگیری از سن 6 تا 7 سالگی بچه رو تخریب میکنه زایمان معمولی. این چند نفر به نام ایمانی، برزگر، ایوان بقا، اینا در سال 81 یه مقاله ای رو چاپ کردن که در اونجا اومدن این مطلب رو از نظر علمی رد کردن که نخه چون این چیزی نیست. میگه هوش عبارت است از قدرت یادگیری و قابلیت عمومی درک و استدلال، و وقتی این حرف رو در آوردن که زایمان طبیعی که در خلقت آفرینش در جهان هم در انسان هست هم در حیوانات، دیگه در حیوانات هم همین نوعه، این رو خواستن تنقیص کنن، این چند نفر میگن ما رفتیم و آمار گرفتیم، آماری از سزاریان ها گرفتیم، آماری از زایمان های طبیعی گرفتیم و تمام این آمار را مقایسه کردیم، دیدیم اصلا چون این چیزی وجود ندارد. ایشون میگه تمام آماری که ما گرفتیم نشون داد که اینها یک تبلیغات سویی است، بنگاه‌های اقتصادی است پشت این قضیه که میخوان مردم رو فریب بدن. آقا در بحث یادگیری حتی بچه ها و در مشاوره یادگیری بچه ها مواظب باشید، فریب مشاورینی که تحت تأثیر بنگاه‌های اقتصادی و مالی یا سیاسی هستن قرار نه. یعنی مردم رو باید آشنا کنید، مردم رو بگید که حواست باشه اینطور نیست که تمام خبرهایی که میدن صحت داشته باشه، گاهی پشت خبرها میخوان امور تکوینی رو ضایع کنن و ما نباید بچه هامون. الان این بحثی که مطرح کردن، میگن در این دوره پیش دبستانی باید بچه ها را با رقص آموزش بدیم، برای اینکه این رشد اندام بچه ها را تحریک میکنه و تصحیح میکنه. اینا نقشه های شوم شیطانی پشت قضیه است، دقت کنیم، حواسمون رو جمع کنیم و انشاءالله حالا مباحث آیات و روایات هم میرسیم و عرض خواهیم کرد. کافی است و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.